بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر عند معین.
امروز ما با علی چه رابطه ای داریم؟ گفت شیر را ماند همی بچه به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو تو که شیعه علی هستی به علی چه میمانی؟ ما با علی چه رابطه ای داریم امروز و چه وظیفه ای در قبال امیرالمؤمنین؟ آیا به صرف این که فقط تو ایام شهادت امیرالمؤمنین جامعه سیاهی برتن کنیم و قطره اشکی بریزیم تمام؟ اولین نکته، علی معیار شناخت اسلامه. و اگر امروز ما به عنوان یه مسلمان میخوایم زندگی کنیم، باید تولبره اسلام رو در شخصیت علی و تفسیر اسلام رو در کلام علی ببینیم و اونگونه مسلمان باشیم. برخلاف به اصطلاح این نواندیشان غربگرای غرب باور اسلام ناباور که سخن از پلورالیزم دینی میگن، شیعه علی این حرف براش معنا نداره. بله، امامت رو از اسلام جدا بکنید، هر کسی برای خودش یه برداشتی از اسلام خواهد. اما شیعه این حرف رو نمیپذیره. شیعه میگه تنها تعریف از اسلام، تنها تفسیر از اسلام همونیست که در شخصیت ائمه اطهار علیهم السلام متبلور شد. اسلام یعنی او و غیر او اسلام نیست. تفسیرهای مختلف، تعبیرهای مختلف، تعبیلهای مختلف، قرائتهای مختلف از اسلام برای شیعه امیرالمؤمنین بی‌معناست. شناخت علی لازمه شناخت اسلام. علی قول و عملش بیانگر حقیقت اسلامه، حجیت داره. و به تعبیری نهج البلاغه علی بهترین تفسیر از قرآنه. من نمیدونم واقعا ما که شیعه امیرالمؤمنینیم چقدر با نهج البلاغه مرتبط. این کتاب خیلی غریبه بین ما شیعه. نمیدونم واقعا چقدر تو برنامه کارمون گذاشتیم که این کتاب رو بخونیم و بیندیشیم ببینیم علی چی میگو. همه ما آرزو داریم که ای کاش ما تو زمان امیرالمؤمنین زنده بودیم و تو مسجد کوفه پای منبر امیرالمؤمنین زانو میزدیم، سخنان علی رو میشنیدیم. خب همون سخنان علی تو این نهج البلاغه است. نهج البلاغه هم که الحمدلله تو دسترس همه هست. خوشبختانه ترجمه های روان و خوبی همین سالهای اخیر متعدد از نهج البلاغه شد که اگه زبان عربی هم نمیدونیم به کمک ترجمه لااقل تا حدی معنای سخن علی رو دریافت کنیم. واقعا چقدر بهره میبریم از نهج البلاغه. پس یکی معیار شناخت اسلام امیرالمؤمنین برای ما، و برای شناخت اسلام باید به شناخت امیرالمؤمنین نزدیک بشیم. دوم، عشق و ارادت نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام که راه کمال و فلاح و سعادت و رستگاریه. این حدیث رو از پیغمبر اکرم نقل کردن که لو اجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر همه مردم بر محبت امیرالمؤمنین علیه السلام مجتمع بودند، خدا اصلا دوزخ رو خلق نمی کرد. عشق و ارادت به امیرالمؤمنین کیمیای بی‌نظیره، اکسیر اعظمه. چون میدونید عشق عاشق رو به رنگ معشوق در میاد، به شکل معشوق تبدیل میکنه. و عشق نسبت به امیرالمؤمنین اگر عشق توأم با معرفت باشه، عشق خالصانه و صادقانه باشه، ادعای گزاف نباشه، ها، این عشق انسان رو به رنگ علی در میاره، انسان رو علی گونه میکنه. و میدونید به تعبیر زیبای امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، الدین هو الحب و الحب هو الدین. آیا دین چیزی غیر از عشق و محبت هم هست؟ دین همون عشق و محبته و عشق و محبت همون دینه. و دین ما عشق امیرالمؤمنین، دین ما عشق امیرالمؤمنین. اگر بخوایم تو مسیر تزکیه حرکت کنیم، بهترین راه راه محبت و عشق. عشق امیرالمؤمنین انسان رو پاک پاک میکنه از هر چه غیر خدا است. این آتشی است که وارد هر جا شد، هر چه غیر خدا بود رو سوزوند و نابود کرد و تنها خدا رو بر جا گذاشت. آتش عشق علی. و هر کسی به هر مرتبه‌ای از کمالات رسید، به یمن صراط مستقیم امیرالمؤمنین رسید. امیرالمؤمنین فرمود انا الصراط المستقیم، انا الصراط المستقیم. همون صراط المستقیمی که تو نمازها از خدا میخواییم اهدنا الصراط المستقیم، فرمود انا الصراط المستقیم. صراط المستقیم من علیه، من علیه. من محال کسی بتونه تو وادی سیر و سلوک و عرفان به شهر توحید وارد بشه مگر از شاه راه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. محاله. اگر کسی رسیده به اون شهر، یقیناً با امیرالمؤمنین ملاقات کرده و ولایت علی رو پذیرفته. و اگر کسی نپذیرفته، محاله به شهر توحید راه پیدا کرده باشه. محاله. رسیدن به وادی توحید جز از شاه راه ولایت امیرالمؤمنین امکان پذیر نیست. لذا اگر عرفای بزرگی را می‌بینید که نقل کردن که اینا سنی بودن، باور نکنید. محال کسی به اون قله‌های عرفان برسه و شیعه نباشه. نمونه بسیار بارزش همین شخصیتی که به شیخ اکبر معروفه تو عرفان، محی الدین عربی. خب محی الدین عربی رو میگن سنیه دیگه، حتی تو کتاب‌هاش حرفای علیه شیعه هم پیدا شده، درست؟ در حالی که یک خیانت بزرگ در مورد محی الدین عربی اتفاق افتاد. من یک کتابی، همین کتابی که اخیراً دارم می‌نویسم، امیدوارم دیگه به زودی آماده بشه، در اختیار عزیزانم قرار بگیره، چاپ بشه و منتشر بشه، به یه مناسبتی به این بحث اشاره کرد و سندهاش هم گفتم که تو کتاب‌های متعددش محی الدین عربی تشیع خودش رو ابراز کرده. او خودش میگه من مستبصر شدم به یمن عنایت خود امیرالمؤمنین و پی بردم حقانیت تشیع رو. و شیعه اثناعشری میدونه. کتاب در مورد امام دوازدهم حجت ابن الحسن العسکری کتاب نوشته محی الدین عربی. داستان ملاقات خودش و تشرف خودش رو خدمت امام دوازدهم علیه السلام در شهر فاس نقل کرده تو فتوحات مکیه و اینکه بیعت کردم با حجت ابن الحسن. آثار متعدد محی الدین عربی دلالت آشکار داره بر اینکه محی الدین عربی شیعه اثناعشری بود. شک در این نیست. حالا سنداش هست اون انشالله منتشر شد میبین. ولی سنی ها برای اینکه یه همچین شخصیت بزرگ و عظیمی منتسبه به تشیع نشه، که شیعه ها بگن بله تشیع یه همچین شخصیت هایی رو پرورونده، چیکار کردن؟ آمدن خیانت کردن، دست بردن تو آثار محی الدین عربی. عبدالبهاب شعرانی که خودش یه عالم سنیه، تو کتاب الیباقیت و الجواهر خودش اعتراف به این کار کرد که دستکاری کردن تو آثار محی الدین عربی. و بخشایی از آثار محی الدین عربی که تشیع او رو میرسون تا اونجایی که تونستن حذف کردن و مطالبی در جهت عقاید اهل سنت داخل این کتاب ها اضافه کردن. جالبه یه محقق مصری که سنی مذهب بود به نام عثمان یحیی، این به نسخه های خطی فتوحات مکیه دست پیدا کرد. دو تا نسخه به خط خود ابن عربی از فتوحات مکیه هست. یه نسخه اونیه که تو 6 سالی که در مکه مقیم بود نوشت این کتاب رو اول، و بعد که برگشت به قونیه در واقع نسخه پاک نویس این کتاب رو با تمام اصلاحات نوشت. این دوتا نسخه الان تو ترکیه موجوده و عثمان یحیی به این دوتا نسخه و دو نسخه اصیل دیگه دسترسی پیدا کرد و شروع کرد به تصحیح فتوحات مکیه. نیمی از فتوحات مکیه رو تصحیح کرد و چاپ کرد. 28 جلد فتوحات مکیه، 14 جلد فتوحات مکیه با تصحیح عثمان یحیی تو مصر چاپ شد. به همین که فهمید حکومت مصر که حکومت سنیه و دانشگاه الازهر مصر که پایگاه اهل سنته، همین که فهمیدن عثمان یحیی به نسخه های دستنویس خود ابن عربی دسترسی پیدا کرده و بر اساس او تصحیح داره میکنه، احساس خطر کردن و فهمیدن که اگر این جلدای بعدی منتشر بشه دیگه آبرویی برای اهل سنت نمیمونه. ولذا جلوی چاپ 14 جلد بعدی فتوحات مکیه رو گرفتن و خود عثمان یحیی رو هم از مصر اخراجش کردن. عثمان یحیی شیعه شد بعد از پی بردن همین مصحح فتوحات مکی. در صورت راه رسیدن به شهر توحید پذیرفتن ولایت امیرالمؤمنین بیشک، ولذا جا داره واقعا خیلی شاکر باشی. این نعمت ولایت نعمتی است که هیچ نعمتی با او هم تراز نیست. و چجوری رایگان به دست من و شما رسید؟ ای واقعا اگر ما توی کشور سنی توی خانواده ناسبی یا وهابی متولد شده بودیم، چقدر احتمال داشت از اینجا سر در بیاریم، از مجلس امیرالمؤمنین سر در، از ولایت امیرالمؤمنین سر در؟ خیلی احتمال ضعیف بود، خیلی راه دشوار و سخت، ناممکن نبود ولی خیلی دشوار. و چقدر رایگان این نعمت رو به ما داد. نگیم الحمدلله علی الولایه، حمد و سپاس خدا رو بر این نعمت بزرگ و گوهر بزرگ ولایت که به رایگان به ما عطا کرد. نمیدونیم عشق امیرالمؤمنین یعنی چی. یه فردی مرد تو زمان رسول الله، جنازه‌شو برداشتن و تشییع میکردن. پیغمبر اکرم با اون دید باطنی دیدن که ملائکه زیادی دارن این جنازه رو تشییع میکنن. حضرت به اصحاب فرمودن میدونین این کیه؟ جنازه رو گذاشتن زمین. یکی یکی اصحاب اومدن سر جنازه، گفتن نه اینا نمیشه. ظاهرا خود امیرالمؤمنین علیه السلام اومدن بالای سر جنازه، فرمودن آره من میشناسم. این بنداره و این یه یهودیه، یه جوان یهودیه که بود. حضرت تعجب کردن، فرمودن فوج ملائکه دارن مشایعت میکنن جنازه شد. چیه داستان این بندار علی؟ حضرت فرمود این یه جوان یهودی، یه عاشق من، هر وقت که منو میدید وای میساد، همینجوری زل زد به من، روزا میومد از دور همینجوری منو نگاه میکرد با یه عشقی، تا من مثلا راه رو برم دیگه از دید او پنهان بشم. هر وقت منو میدید کارش این بود، از اول صبح میومد منو تماشا کرد و لذت از تماشای جمال. ای بنداره یهود، ببینید عشق امیرالمؤمنین حتی یه یهودی رو چجوری تأثیر میبخشه. حالا شیعه علی و دوست علی جای خود داره. به هر حال اگر امیرالمؤمنین رو بشناسیم خیلی حالمون عوض میشه، و اگر دوست بداریم همینطور. اکسیر اعظم عشق علی و شناخت علی حیات بخشه. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، رضوان الله تعالی علیه. ایشون نقل میکردن، میفرمودن اینجوری نقل شده از مرحوم میرزاجواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، این عارف و بزرگ برجسته. مرحوم میرزاجواد آقای ملکی تبریزی میفرمود که یه زنی بود، این شوهرش در جوانیش مرد و از این شوهر فقط یه طفل خورد سال پسری براش مون. این زنه فکر کرد خب من الان که فعلا جوونم که با کار و تلاش خودم میتونم زندگی خودم رو اداره کنم، این بچه من بزرگ کنم، بعدها هم که بچه هم شد یه جوون رشید، خب او حامی من میشه و من رو اداره میکنه، لذا نیازی به ازدواج مجدد نیست. و ازدواج نکرد. یه چند سالی که گذشت این بچه یه خود به راه افتاد و شد یه بچه مثلا 4-5 ساله 5-6 ساله. روزا میرفت تو کوچه بازی کنه، مادرش یه روز از دور متوجه شد، دید ای داد بیداد، بچه های کم سن و سال تر از این تو کوچه میان با این کشتی میگیرن اینو میزننش زمین، در حالی که این 2-3 سال از اونا بزرگتره. خیلی قصه دار. دقت کردی چی شده که این بچهش اینقدر رنجور و ضعیفه؟ گفت بهمون ببین، به این بچه دل بسته بودیم بزرگش از ماها حمایت کنه، ببین از بچهای کوچیک‌تر از خودش زمین می‌ده. مراقبت کرد دید ایداد بیداد ریشه در اینه. خوی بچه‌ها که می‌مدن تو کوچه بازی می‌کردن، وقتی موقع غذا خوردن می‌شد امثال اینا، پدرشون میومد میگه مثلا عزیزم بیا بریم، بریم غذا بخوریم، بریم نهار بخوریم، ها؟ و بچه او پدر نداره و به خاطر اینکه احساس میکنه پدری نداره اصلا خورد شده تو هم، داره از پا در میاد و اینجوری رنجور. این زن برای اینکه بچهش خودشو پیدا کنه چیکار کرد؟ رفت سراغ یه نقاش و بهش سفارش داد، گفت تابلوی یک پهلوانه با بازوهای خیلی قوی و هیکل رشید رو برای من بکش، نقاشی کن و رو بازوش بازوبند پهلوانی ببند، یه هیکل بسیار زیبا براش درست کن. آقا این تابلو رو کشید و این زن آورد تابلو رو تو خونه و یه پرده هم کشید رو این تابلو. بعد پسرش رو صدا کرد، پسرش صدا زد گفت که پسرم میخوای باباتو ببینیم؟ بچه‌ام که تا حالا قصه بیپدری او رو کشته بود و له کرده بود، گفت بله از خدا میخوام بابامو ببینم. بعد این مادر شروع کرد ذره ذره این پرده رو کنار کشیدن، همین پرده که کنار میرفت این عضلات ستبر، این سینه ستبر پدر معلوم میشد تو این تابلو. اول نقاشی خیالی بودا، گفت این بابای تو، این استخونای تو هم فرو رفته این باز میشد، اصلا عضلاتش اصلا به هم میپیچید، یه حال عجیبی پیدا کرد. تا اینکه این تابلو پرده رفت کنار و بعد شروع کرد مادر توضیح دادن این بازومند رو ببینی تو بازوی پدرته، این قهرمان اول کشتی دنیا رو این زمین زد، این بازومند رو بهش بستن. شروع کرد یه خلاصه تعریف کردن. آقا این بچه شکفت و فردا این بچه وقتی از خونه رفت بیرون، بچه های بزرگتر از خودشو مثل آب خوردن میزد. درسته؟ این حالت در هم شکستگی و در هم فرو رفتگی شیعه هم مال اینه. پدر رو ندید نشناخت. پیغمبر فرمود انا با علیان ابا با خوزه الامه، من و علی دو پدر این امت. از اگه کسی بتونه اندکی جمال و کمال و جلال و شکوه علی رو ترسیم کنه، شیعه هم از این حالت افسردگی و در هم فرو رفتگی بیرون میاد، خودش رو پیدا میکنه، اینجوری خودش رو بی کس و تنها نمیبینه.